بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه اصل مسئله رو دوباره طرح بکنیم، چون جواب رو میخوام بدیم بعد اصل مسئله دوباره روشن بشه. اگر یک کسی نذر کرد که من با آب مضاف میخوام غسل کنم یا وضو بگیرم، اتفاقا یه ظرف گلاب الان اینجا پیدا شد. خب گلاب آب مضافه، اینجا طبق نذری که کرده اوفو به نذور یا لیوفو نذوره هم میگه بر تو واجب اینجا روزه بگیری. خب این آقا چیکار کرده؟ اومده تمسک به عام کرده در شبهه مصداقیه، چون قبلا بحثمون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص بود، اونو گذروندیم. حالا بحث ما در تمسک به عام است در شبهه مصداقیه ولی غیر خاص، خاصی تو کار نی. خب در اینجا این آدم طبق نظری که کرده با این گلاب وضو میگیره، بعد شک میکنه که این وضو صحیحه یا نه، با این وضو میتونه نماز بخونه یا نه، چیکار میکنه؟ تمسک به عموم عام میکنه در شبهه مصداقیه، یعنی تمسک میکنه به اوفو به نذور، پس میگه این روزه این وضو واجبه، چیزی هم که واجب شد ملازم با صحته، پس به وسیله اوفو به نذور این وضوعی که شک داره صحیحه یا نه، به وسیله اوفو به نذور صحتش رو درست میکنه، میگه صحیحه، چون اوفو به نذور واجبش میکنه و هر چیزی هم که واجب باشه ملازم با صحته، پس اوفو به نذور صحت این وضوع رو درست کرد. این حرفی که این آقا زده، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه با این عموم عام این وضوع رو گفت صحیحه، این استدلال متوهم. ایشون چی کار کردن؟ ایشون رد کردن، فرمودن از اساس این حرف شما باطله. چرا؟ برای اینکه متعلق نذر باید راجح باشه، یعنی قبل از نذر شما، اون کاری که نذر کردی قبل از نذر شما یه امر شرعی بهش تعلق گرفته باشه، اون وقت اگر اونجور بود شما اگه نذر کردی میشه واجب، مثل نماز شب، مثل غسل جمعه، که قطع نظر از نذر شما خودش یه حکمی داره. شما نذری همانو نکردی، نماز شب، غسل جمعه در اسلام یه جایگاهی داره، جایگاه رجحان و استحباب داره. حالا اگر شما اینو نذر کردی چرا؟ غسل جمعه بر شما واجب میشه، نماز شب بر شما واجب میشه، اما این نذری که شما کردی متعلقش رجحانی نداره. قبل از اینکه شما این نذر رو بکنی، وضوء با آب مضاف که ارزشی نداره، حکم شرعی نداشته قبلا، تا شما به وسیله نذر بیای او رو واجب بکنی، پس اساس مطلبتون باطله. وقت در جلسه قبلشون یه نعم فرمودن، فرمودن چرا؟ یه جاهاییش استثناءن میشه تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه، مثل حدیث رفع. حدیث رفع از عناوین ثانویه است، یعنی چیزایی که به عناوین اولیه یه حرمتی داره، یه وجوبی داره، حدیث رفع میاد بر میداره به عنوان ثانوی. یکی از فقرات حدیث رفع رفع امتی ما لا یعلمونه. من الان نمیدانم آیا استعمال توتون جایز یا نه. تو کتاب براءت چیکار میکنن؟ میگن نمیدونیم. اخباریا میگن اگه شک کردی چیزی حرامه یا نه باید احتیاط بکنی، ولی اصولیین چیکار میکنن؟ تمسک به عموم رفع امتی ما لا یعلمون میکنن، میگن اینجا حدیث میگه چیزایی را که نمیدانی برداشته شده، یعنی چیزایی که نمیدونی جایز استعمالش یا نه، رفع امتی ما لا یعلمون. خب به وسیله این فقره حدیث را که من نمیدونم این کار جایزه یا نه، استعمال توتون جایزه یا نه، به حدیث این رفع تمسک میکنم، عنوان ثانویه تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه. اون روزم تکرار کردم، نوعاً خیال میکنن شبهه مصداقیه یعنی شبهه موضوعیه، نوعاً اینجور تو ذهنه، شبهه حکمیه، شبهه مصداقیه، و خیال میکنن شبهه مصداقیه یعنی شبهه موضوعیه. نه، شبهه مصداقیه اعمه، ممکنه شبهه مصداقی حکمی باشه، ممکنه موضوعی باشه. الان این مثالی که من زدم شبهه مصداقیت ولی حکمیه، اما نه یک سفریه. نمیدونم اگر این سفر رو اقدام بکنم آیا گرفتار خلاف شرع میشم یا نه، اون شبهه موضوعیشه. خلاصه مطلب، نمیدونم استعمال توتون جایزه یا نه، نمیدونم رفتن به این مسافرت جایزه یا نه. تمسک به عموم عام بکن، بگو رفعن امتی ما لا یعلمون. شما که نمیدانی گرفتار حرام میشی یا نه، شما که نمیدانی این توتون حرام یا نه، رفع از چیزایی رو که نمیدانی. ایشون اینجا رو استثناء کردن. پس چی شد؟ آقای مستش متوهم، شما که آمدی به عموم اوفو به نذور تمسک کردی در شبهه مصداقیه، اون جایز نی. بله یک عموماتی داریم که در اونها تمسک به عموم در شبهه مصداقیه جایزه، که اونم ربطی به کار شما نداره. خب جوابشو دادیم. بعد ایشون یه جمله ای هم عرض کردن به مناسبت، ضرورتی نداشت مطرح بکنن، حرف حقیه، حرف خوبیه، ولی خب در جای خودش فرموده بودن. و او اینه، نماز در دار غصبی چه حکمی داره؟ خب میرزای قمی اینا میگفتن چون دو عنوان داره، هم حرام هم واجبه. به عنوان اولی که نماز واجبه، به عنوان ثانوی که غصب حرامه. لذا اگر کسی نماز در دار غصبی بخونه به وظیفش عمل کرده، منتهای معصیتی هم کرده، ولی ما قبول نکردیم. اگر نظرتون بشه شو فرمودن نه، یک شیء واحد ولو دو عنوان هم داشته باشه نمیشه دو حکم متضاد داشته باشه، هم واجب باشه هم حرام، یا واجب یا حرام. اگر گفتی مصلحت نماز اقواست، این نماز میشه واجب، دیگه حرام نی. اگر گفتی مفسده قصد اقواست، این نماز میشه حرام. اگر یعنی همیشه در مزاحم ها باید سراغ اقواییت ملاک بری. این الان دو ملاک داره، دو مقتضی داره، یک اقتضای حرمت، یک اقتضای وجوب. باید ببینیم ملاک کدام اینها اقواست. اگر هر کدام ملاکشون اقوا بود، او رو ترجیح میدیم بر او، چون قاعده متزاحمین اینه. هر وقت گفتن این دوتا ملاک با هم تزاحم دارن، باید ببینیم کدوم اقواست. اگر کسی تونست ثابت بکنه که مفسده قصد اقواست، باید حرمت رو بگیره. اگر کسی تونست ثابت بکنه که مصلحت نماز اقواست، باید حکم به وجوب بکنه. اما اگر نه اقواییتی در این نبود، هیچ کدام رجحان بر دیگری نداره. یه نفر بگه من نه عقلم نمیرسه که کدوم اقواست، اقواییتی در بین نیست، پس حالا که اقواییتی نی، هر دو رو شکار میکنیم، حکم به اباحش میکنیم. چون اگر بخوایم احد ما رو بر دیگری مقدم کنیم، ترجیح بلا مرجحه. ترجیح بلا مرجح که قبیحه، اینام که اقواییتی بینشون نیست، حکم بل اباحه، یعنی نه حکم به وجوب میکنیم نه حکم به اباحه میکنیم. خب اینو در کتاب در بحث اجتماع امر و نهی ایشون فرمودن، هیچ ضرورتی نداشت که در اینجا مطرح بکنن. خب اینو بذارید کنار، برگردیم به اصل مطلب. آقای متوهم، این استدلال شما باطله، برای اینکه این وضوء با آب مضاف همچنین ذاتن حکمی نداشته، رجحانی نداشته که شما بیای با اوفو به نذور بخوای راجحش بکنی. علاوه بر این اصل استدلال باطله. اصلا نذر منعقد نیست تا شما به وسیله اوفو به نذور بیای این وضوء رو واجبش بکنی. خب ردش کردیم. اون آقا برای اثبات مدعاش دو تا شاهد از فقه بود، رفقایی که بودن نظرشونه. این آقای متوهم وقتی با تمسک به عموم اوفو به نذور آمد گفت این وضوء با آب مضاف صحیحه، برای اثبات این مطلبش دو تا شاهد از فقه بود که در دو جا دو تا حکم یقینا باطله. در دو جا ما دو حکم داریم که یقینا باطله، ولی میبینیم طبق روایات با نذر صحیح شده. خب وقتی در اون دو جا که یقینا 100% باطله، طبق بعضی از روایات اون دو تا کار باطله حرام بشه جایز، در ما نهنفی که آب مضافه به طریق اولا با اوفو به نذور میتونیم جایزش بکنیم. اون دو جا کدامه؟ یکی روزه در مسافرت، یقینا روزه در مسافرت باطله. شده و از نظر شرعی یقینا حرامه، ولی همین روزه در مسافرت و اگر شما نذر بکنی روایات میگه عیبی نداره، روایات که مراجعه کردی روایات میگه عیبی نداره، من الان نذر میکنم اگر فلان حاجتم داده بشه 4-5 روز برم مشهد و اونجام یه روز روزه بگیرم. خب ولو در مسافرتی، اما روزه ماه رمضان نمیشه و اون نذرم بکنه نمیشه، روزه ماه رمضان رو نمیشه در مسافرت گرفت، نه برای این برآورده شدن حاجتم نذر میکنم که یه روز در سفر روزه بگیرم. روایات ما داشت عیبی نداره، با اینکه روزه در سفر یقینا باطله، اما به خاطر نذر امام دستور دادن فرمودن عیبی نداره. این یک شاهد، با اینکه باطله ولی با نذر صحیح شد. پس در ما نحن فی هم وضوء به آب مضاف ولو رجحانی نداشته باشه با نذر صحیح میشه. این یک مورد. مورد دوم، احرام قبل از میقات. شما اگر انشاءالله مشرف شدید از مسجد و شدره باید برید محرم بشین، اگر از مدینه محرم شدین درست می، احرام قبل از میقات باطل یقینا. تو روایات داره احرام قبل از میقات مثل نماز قبل از وقته. چطور نماز قبل از وقت باطله، احرام قبل از میقات هم باطله؟ با اینکه احرام قبل از میقات باطله ولی روایاتش رو نظرتون لابد مراجعه فرمودین. حضرت یک کسی گفته بود آقا من از خراسان، خراسان کجا، مسجد و شجره کجا، از خراسان نذر کردم محرم بشم، چطوره؟ حضرت هم بودن عیبی نداره. با اینکه روایات دارین احرام قبل از میقات مثل نماز قبل از وقته، یعنی باطله یقینا. کسی یه ساعت به دور نماز دور است بخونه، چطور اون باطله؟ احرام قبل از میقات هم باطله، ولی راوی سوال میکنه من نذر کردم حضرت اجازه میدن. خب پس ما داریم، متوهم میگه ما در فقه پس دو جا داریم که دو تا عمل باطله، ولی امام علیه السلام فرمودن به وسیله نذر اون دو تا عمل باطل و حرام صحیح میشه. در ما نحن فی هم بیان بگیم وضوء با آب مضاف ولو رجحانی نداره باطله، ولی به وسیله نذر صحیح میشه. خب ما اصل استدلالی که به هم زدیم چرا؟ گفتیم آقا این نذر اصلا منعقد نمیشه برای اینکه رجحانی نیست، و اما اون دوتا شاهد. امروز میخوایم اون دوتا شاهد رو جواب بدیم، سه تا جوابیشون میدن. از اون دوتا شاهدی که آقای متوهم آورده برای اینکه میخواد ثابت بکنه چیزای باطل با نذر صحیح میشه، میخوام جوابشو بدیم. سه تا جواب میدیم. جواب اول اینکه آقا این دلیل خاصه، حکم برخلاف قاعده است، و حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده، متعلق نذر باید راجح باشه. در این دو جا امام علیه السلام شارعه، ما که عقلمون نمیرسه قضیه چیه. خدا ائمه فرمودن نذر حتما متعلقش باید راجح باشه، اما در اینجا برخلاف اون قاعده ای که تو ذهن ماست فرمودن نه این دو جا لازم نیست. پس بنابراین این دو جا میگیم یک دلیل خاصی داره، یه دلیل خاص داره که اینجا به وسیله نذر صحیح میشه. شما نباید یه جای دیگر هم ملحق بکنی. حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده، موردش همون دو جاست. شما میخوای آب مضاف رو هم، وضوع با آب مضاف رو هم میخوای ملحق به این بکنی و بگی جایز، نه دلیل خاص تعبدی. این اولا، و ثانیا این دلیل خاص تعبدی کاشف از رجحان قبلیه، یعنی حدین که حضرت اجازه دادن که شما با نذر روزه بگیری در سفر محرم بشی قبل از ایقات، این کاشف از اینی که این دوتا کار رجحان داشته. ما نمیدونستیم رجحان داشته این دوتا کار. پس بنابراین طبق این روایاتی که میگه این دو عمل صحیحه، یک حکم تعبدیه، این روایات کاشف از اینی که این دوتا عمل رجحان ذاتی داشته. حالا که با نذر شما نذر کردین اون رجحانش پیدا شده، پس نتیجتاً این دوتا کار رجحان داشته از سابق، یعنی تعبدن ها. باید بگیم از این روایاتی که روزه سفر رو حلال میکنه، احرام قبل از میقات رو حلال میکنه، بگیم این کاشف از اینی که قبلاً یک رجحان ذاتی داشته. وقتی ایشون این جواب رو میده یه کسی یه اشکال میکنه، میگه خب اگه قبلاً رجحان ذاتی داشته پس چرا امام میگه دستور ندادن؟ شما میگین ما از این روایات کشف میکنیم اینا رجحان ذاتی داشته. خب اگر رجحان ذاتی داشته یه جایی باید دستور بدن، حالا یا وجوبی یا استحبابی، بگن در مسافرتم روزه بگی، و حالی که همچی چیزی نگفتن. ایشون میگه بله امر نکردن، اون امر نکردن لوجود المانعه لا لفقد المقتضی. خلاصه این روزه در سفر ما از این روایات کشف میکنیم رجحان ذاتی داشته. شما میگه اگه رجحان ذاتی داشته چرا امام یک جایی امر نکرده، نه استحبابی و نه وجوبی؟ میگیم امر نکرده نه لفقد المقتضی بل لوجود المرجه، یعنی لفقد المرجه معذرت میخوام لوجود المانع. اینها از اول رجحان داشته، امام دستور نداده امر نکرده مقتضیش بوده، لا لفقد المقتضی. اگر امر نکرده نه برای فقد مقتضیه بلکه برای وجود مانعه، چون ارفاق کرده شاره. یعنی روزه در سفر هم رجحان داشته ما کشف میکنیم، اون تا شاره ارفاق کرده دیده روزه در سفر، احرام قبل از میقات اینا مشکل بوده، مانع داشته، مانعشون مشکلیشه، مشقته. خب میدونید که روزه در سفر خیلی مشقت داره. شما حالا رو نگاه نکنین، تو ماشین کولردار میشینین، تو هواپیما میشینین میرین مشهد، از خونتون هم بهتر. نه سفرهای اون موقع، در سفرهای اون موقع خیلی روزه گرفتن مشقت داشته، احرام قبل از میقات خیلی مشقت داشته. شما از مسجد الشجره اگر محرم بشین خب خیلی چیز هست باید ترک بکنی، تروک احرام. حالا اگر از مشهد محرم بشی یه ماه مونده برسی به اونجا، یعنی یک ماه شما باید از تمام تروک احرام صرف نظر بکنی، خب خیلی سخته. اینیست که شاره اگر امر نکرده لوجود المانع بوده لا لفقد المقتضی. این عبارت هم درست بکنید، ایشون داره لمانه لا لفقد المقتضی، لا ل... بله لا لفقد المقتضی بل وجود المانع. عبارت خط بعد اگه بخوان درست کنی اینجوریش بکنی، اگر شارع امر نکرده به این دوتا، این امر نکردن لا لفقد المقتضی بل وجود المانع، مقتضی داشته مانع بوده، شارع ارفاق کرده، گفته حالا که سخته من برداشتم. خب شما اگر نذر کردی پس معلومه تن دادی به این مشقه. در روایات داره افضل الاعمال احمدها، بالاترین عملها اون مشکل ترینشه، اونی که خیلی مشقت داره. خب شما حالا راضی شدی، شما که نذر کردی راضی شدی، طبق این افضل الاعمال احمدها خودتو به مشقت بندازی. علی کل حال جواب اول چی شد؟ جواب اول این که آقا یک مورد خاصیه برخلاف قاعده، حضرت فرمودن به وسیله نذر اونا واجب میشه، ربطی به کار ما نداره. این سبب میرم شما بیای ملحق کنی به این دوتا. و ثانیا این روایات که صحت در صبح سه روزه در سفر رو احرام قبل از میقات و اجازه میده، اینا کاشف از رجحان ذاتیه، معلوم میشه اینا یک رجحانی داشته. این قلت اگر رجحان داشته پس چرا شاره یه جا امر نکرده که مردم در مسافرت روزه بگیری؟ میگیم امر نکرده لا لفقد المقتضی بل وجود المانع، نه اینکه مقتضی نداشته. مقتضی داشته شاره امر استحبابی بکنه، بگه یه وقت رفتین مسافرت یه روزم بگیری، اما مانع داشته. اگر قبل از میقات هم مستحب به احرام بشه مقتضیش بوده اما مانع داشته، مانعش اون مشقته. حالا عنایت بفرمین این جواب اول. و اما بریم سراغ شاهداتون، اصل استدلال که باطل کردیم، اما اون دو شاهدی هم که آقای متوهم شما از فقه آوردین اونم جواب میدیم. صحت صوم در سفر به نذر حیفی، نذر صوم در سفر، شما که میگی صوم در سفر به نذر صوم در سفر یا دیگری برای بله این که شما احرام قبل از میقات انما هیه پیرو از کردن بعد ضمیر بعدی رو مؤنث بیاره مذکر آورده، هیه بعد بگه که به صحت برمیگرده. اون بالایی رو که قبلا خون خندیم، باید مذکر می آورد، مؤنث آورده. اینی که باید مؤنث بیاره مذکر آورده. انما هیه، اگر این صحت شما نگاه میکنی، لدلیل خاص. البته اینا بناان، یعنی بناان علی مذهب امامیه، چون بنابر مذهب امامیه روزه در سفر جایز نی، نماز شکسته است، و الا بناان علی مذهب العامه که این حرفا نمیاد. عامه میگن فرقی نمیکنه ماه رمضان تو خونت باشی یا 50% مسافرت کنی روزتو بگی، چه تو خونت باشی چه 50% مسافرت کنی نماز تمامه. رو قول اونا که صحیحه. بناان یعنی بناان علی مذهب امامیه صحت صوم، بنابر این که صحیح صحت صوم به نظر فیه سفر، بنابر مذهب امامیه. مذهب امامیه چیه؟ میگه صحیح نیست عدم و صحتهی صوم فیه سفر بدونهی بدون نظر، چون اونا بدون نظر هم میگن صحیحه، ولی بنابر مذهب امامیه که صحیح نیست صوم در سفر بدون نظر، و همچنین صحیح نیست احرام قبل المیقات. اگر میبینی اون دو تا روایت میگه صحیحه، انما هی لدلیل خاص، یعنی این صحت احرام قبل از میقات، صحت روزه در سفر، این یه دلیل خاصه، حکم برخلاف قاعده است. حکم برخلاف قاعده هم یغتسر علی مورده، یعنی امام برخلاف قاعده که تو ذهن ماست که در نظر رجحان شرطه، حضرت برخلاف این قاعده در دو جا اجازه دادن چیزی که صحیح نی با نظر صحیح بشه. خب حکم برخلاف قاعده شما نمیتونی تعدی کنی، میگه حالا که اون دو جا صحیح هست به نظر، پس این وضوع با آب مضافم اینم با نظر صحیحه. دلیل خاصه، تازه دلیل خاصش هم ثانیان، اولا دلیل خاص و ثانیان این دلیل خاص کاشفون ان رجحانه مازاتن، روایاتی که میگه این کار جایزه، این کشف میکنه از رجحان اون صوم و اون احرام ذاتن فی سفر و قبل المیقات. دقت کردین اولا و ثانیا، اولا دلیل خاصه شارع فرموده شما نباید جای دیگر رو قاطی کنی، و ثانیا همون ادله خاصه که روزه در سفر احرام قبل از میقات و میگه جایزه، این کاشف است از اینی که رجحان داشته ذاتن، ما خبر نداشتیم ذاتن روزه در مسافرت رجحان داشته، احرام قبل از میقات رجحان داشته، انقول پس چطور اگه رجحان داشته شارع امر نکرده؟ قول تو عنایت میفهمید عبارتو، انقول اگر شما میگی ذاتن رجحان داشته پس چرا شارع امر نکرده؟ قول تو انما لم یعمر شارع به ما، بله شارع امر نکرده به روزه در سفر، به احرام قبل المیقات، نه استحبابی نه وجوبی امر نکرده، لال فقد المقتضی بل لوجود المانع. این عبارت رو بنویسید، شارع درست امر نکرده اما لال فقد المقتضی بل لوجود المانع، بله شارع امر نکرده اما این امر نکرده نه اینکه اقتضا نداشته، ذاتن اقتضا داشته منتها شارع ارفاق کرده، دیده مانع موجوده. مانع کدومه؟ مشقت. روزه در سفر خیلی مشقت داره، احرام از خورا آسان خیلی مشقت داره، یک ماه طول میکشه تا انسان به اونجا برسه، اون وقت یک ماه از تمام طرو که احرام باید صرف نظر بکنه، پس مانع بوده. این مانع یرتفع و معنی است، یعنی یه آقای میگه بله میدونم مشکله، ولی افضل الاعمال احمد و حدیثه، بالاترین عملها اونیست که مشکل ترینش باشه. این حدیث تو جلد 70 بهاره، تو ذهنمه، در جلد 70 بهار افضل الاعمال احمد ها. این آقا میگه من دلم میخواد کار رو بر خودم مشکل بکنم، خب به وسیله نزد مشکل میکنه. پس مانع داشته شارع امر نکرده، اون مانع با نظر برطرف میشه. خلاصه چی شد آقا؟ میگیم درسته اصل اون دو مطلب که ذاتن صحیح بوده اما شارع امر نکرده، و الا ذاتن آدمی که در مسافرت روزه مشقت داره، نماز چهار رکعتی مشقت داره، لذا شارع نمازا رو نصف کرده، روزه ها رو هم ساقط کرده. یکی از آقایون یه رساله ای داره، میگه اینایی که میرن با هواپیما مشهد یا با این اتوبوس های مجهز میرن مشهد، اینا نمازاشون تمامه. چرا؟ برای اینکه آیه میگه انخفتم، اگر ترسیدی لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة انخفتم، اگر خوف از دشمن داشتین، اگر مشقت داشت نمازتون قصره. شما که یک ساعته با هواپیما میری اونجا، نه مشقتیه و نه خوفیه، پس نمازای همه زبرای امام رضا همه باطله. اینایی که میرن چند روز میمونن نمازاشون شکسته میخونن باطله. چرا؟ برای اینکه نه خوفیه نه مشقت. خب جوابش اینه که آقا اولا هر جمله شرطیه که مفهوم نداره. انخفتم، این آقا چی میگه؟ مفهوم گرفته. اگر راه سفر ترسناک بود، مشقت دار بود، نمازتون رو قطع کنی. مفهومش چیه؟ یعنی اگر با هواپیما با ماشینای مجهز رفتی که خوفی نی مشقتی نی، پس نماز تمامه. میگیم اولا هر جمله شرطیه مفهوم نداره. لا تکرهو فتیاتکم علل بقا ان اردن تحسنن، کنیزاتون رو وادار نکنید به زنا دادن. اینا بنده میرفتن کنیز میخریدن، بعد اینا رو وادار میکردن به زنا دادن. آیه اومده میگه بابا اینا رو وادار نکنین اگر عفیفه باشن. ان اردن تحسنن، اگر اینا عفیفن وادارشون نکنین. پس مفهومش چیه؟ یعنی اگه خودشون دلشون میخواست شما وادار بکنین. قطعا اینجور نی. پس هر جمله شرطیه اولا مفهوم نداره، و ثانیا ما که سنی نیستیم فقط روا آیه رو بگیریم، بیایم بگیم آیه میگه اگه میترسیدین، اگه مشقت داشتین، اون موقع بعد ببینیم روایات چی میگه. جبرئیل فرمود تقبل هذه الصدقه، این صدقه رو قبول بکن. بر هیچ امتی این منت رو نداشتن، همه ملت ها همه امت ها نماز داشتن، ولی نماز شکسته فقط مال پیغمبر اسلامه که اونم شیعه عمل میکنه، سنی ها اعتنا نمیکنن. علا کل حال بله ما آیه قرآن رو قبول داریم، ولی در کنار روایات اهل بیت، نه اینکه همینجوری بگیم آیه میگه اگه میترسیدی اگه مشقت داشتی. علا کل حال حرف این آقا برای از رفقای ما من باهاش هم خیلی حرف دادیم، ولی خب قبول نمیکنه، سلیقه ایشون اینه. علا کل حال حرف این آقا باطله. شما نگاه کنید کار ائمه رو ببینید، زمان امام صادق مردم در کمال رفاه بودن، یعنی زمان امام صادق با زمان پیغمبر زمین تا آسمون زندگی ها فرق داشته. همین امام صادق اون موقع هم سفر میکرده نماز شکسته میده. بالاتر از همه امام رضا، ایشون که دیگه سلطنتی زندگی میکرد با تشکیلات سلطنتی، خب همه امکانات هست، مشقتی تو کار نی، ولی معذاره ایشون اگر مسافر بود نمازش شکسته میخوند، روزش هم نمیگرفت. علی کل حال مای ما اهل البیت، ما به ظاهر آیه تنها نمیتونیم قناعت بکنیم. کتاب الله و اطرتی، این دوتا کنار همه بخواین از هم جدا کنین، همین گمراهی ها پیش میاد. خب یه قدی دور افتادیم و رفتیم تو حرفای اون آقا. خلاصه چی شد جواب اول؟ جواب اول این که آقایی که آمدی وضوع با آب مضاف رو اومدی قیاس کردی به این دو مورد، این دو مورد دلیل خاص داره، ما عقلمون نمیرسه که شارع مقدسی که فرموده بدون این دوتا کار باطله، خود ایشون هم دستور داده به وسیله نظر صحیح میشه. اون وقت این صحت کاشف از اینه که پس رجحانم از قبل داشته، نتیجتا اینجا هیچ ربطی به کار شما نداره، دلیل خاص آمده این دو جا رو با نظر صحیح کرده، شما نمیتوانی بیای ما نحن و فی رو هم به اینجا ملحق کنی. این جواب اول. و اما جواب دوم، یا این که نه میگیم اصلا رجحان نداره، جواب دوم، این دوتا کار، روزه در صفحه، احرام قبل از میقات، اصلا رجحانی نداره، منتها به سبب نذر رجحاندار میشه. اینم یه جواب. یعنی اون دو جا به سبب نذر، اون دوتا کاری که رجحان نداره باطل میشه، به سبب نذر صحیح میشه. مثلا درست روایات میگه احرام قبل از میقات مثل نماز قبل از وقت، یعنی باطله، اما این یه خصوصیتی داره، قبل از وقت اگه نذر بکنی میشه، ولی نماز نمیشه. هر دوش یکیه، احرام قبل از وقت با نماز قبل از وقت هر دو باطله تو روایات داره، اما دستور تعبد دیگه ما باید تسلیم اهل بیت بشیم. این دوتا با این که مثل همان، قبل از وقت باطله، ولی یکیش به وسیله نذر صحیح میشه. پس اینم جواب دوم. جواب اول چی شد؟ از اون روایات تسبیح کشف میکنیم رجحان قبل را. جواب دوم چی میگیم؟ نه، اینا اصلا رجحان نداره، به سبب نذر راجح میشه و الا قبلا رجحان نداره. فرقش اینه. جواب اولی، جواب اولی میگه از این روایات میفهمیم از قبل رجحان ذاتی داشته، اما جواب دوم میگه نه، از قبل رجحانی نداشته، باطل باطل بوده، به سبب نذر رجحان پیدا کرده، اونم فقط احرامش نه نماز. ولی تو روایات داره احرام قبل از میقات مثل نماز قبل از وقته، یعنی هر دوش باطله، ولی تمسع تعبدن دلیل داریم که احرام رو قبل از میقات اگه نذر بکنی به سبب نذر رجحان پیدا میکنه. پس نتیجتا اینا دلیل خاصه و ابدا شما حق نداری مورد خودت رو بیای با اینها تشبیه بکنی. و اما، جواب دوم، و اما لسیرورت هما راجحین به تعلق نذر، با یه سببیت، با این با یه سببیت، یعنی به سبب سیرورت ما راجحین قبلا رجحانی نداشته، به سبب تعلق نذر به ما این رجحاندار میشه. بعدم عالم یکونا کذالک، بعد از اینکه این دوتا کذالک نبودن، یعنی رجحان نداشتن، ولی به سبب تعلق نذر رجحاندار شدن. کما رب ما یدل علیه، دلیل بر این مطلب که احرام قبل از میقات هیچ رجحانی نداشته، دلیل بر این مطلب این که در خبر وارد شده که احرام قبل المیقات مثل صلات قبل الوقت، همون طوری که او قبل الوقت باطله، اینم قبل الوقت باطله، ولی امام علیه السلام به خصوص این احرام قبل الوقت رو فرمودن به سبب، به برکت تعلق نذر احرام قبل المیقات صحیح میشه، ولی نماز نه. نماز شما ولو نذرم بکنی قبل الوقت بخونی فایده ای نداره، ولی این دوتا مثل همه، قبل الوقت باطله، هیچ کدام رجحانی نداره، اما تعبدن یکیش رو امام فرموده به سبب تعلق نن رجحان میشه. خب یه نفر اومده به این جواب دوم اشکال کرده، لا یقال، لا رو فعلا بذارید کنار، یقال اشکال رو بخونیم تا بعد جوابشو بدیم. یا آقایی به این جواب دوم اشکال کرده، ایشون چی فرمود؟ فرمود به سبب تعلق نذر این رجحان پیدا میکنه، یعنی اگر رجحانی داره به برکت اوفو به نذوره. معناش اینه دیگه، یعنی قبلا هیچ رجحانی نداشته. در جواب اول گفتیم کشف میکنیم قبلا رجحان داشته، ولی در جواب دوم گفتیم چی؟ گفتیم به سبب تعلق نذر این رجحان پیدا میکنه، یعنی رجحانش مولود اون نذره، که اگر اون نذر نبود این رجحانی نداشت. پس از ناحیه رجحان نذر، از ناحیه اوفو به نذور، این براش رجحان پیدا شده. خب این که اگر اینو بگی، اون وقت این میشه واجب توسلی، و حالی که بحث ما در واجب تعبدیه، چون احرامه، احرام واجبه، از عباداته، روزه از عباداته، وضوع و غسل از عبادات. مستشکل داره میگه، با مستشکل داره میگه این حرف شما باطله، میگی به سبب، به برکت نذر این رجحان پیدا کرد. پس رجحان خودش نداشته، از ناحیه اوفو بالعقود براش رجحان آمده. خب اگر اینو بگیم اوفو بالعقود واجب توسلیه، اون وقت رجحانی که از واجب توسلی به دست میاد دیگه قصد قربت نمیشه کرد. میدونید ما دو جور واجب داریم، واجبات تعبدی، کتب علیکم الصیام، اقیم الصلاة، اینا واجبات تعبدیه که حتما بعد به قصد قربت بیاریم. شما اگر نماز رو به دایی غیر قصد قربت بیاریم باطله، ولی یه واجباتی هم ما داریم توسلیه. قصد قربت کردی کردی، نکردی نکردی، قصد قربت بکنی به ثواب میدن، اگرم نکردی عقوبتت نمی کنن. مثل چی؟ دفن میگه تو روایات داره ادفن المیت المسلم، دفن میت مسلم واجبه. خب حالا شما اگر به قصد قربت میتی رو دفن کردی خیلی خوب، ثوابم به شما میدن چون امر شارع رو امتثال کردی. اما نه، به امر شارع کاری نداری، برای اینکه محیط زیست آلوده نشه اینی دفنش میکنی. باش با به وظیفت عمل کردی. شارع از شما چی میخواد؟ دفن میت. این میت محترمه، رو زمین نمونه، بره زیر خاک. شما هم کردی زیر خاک. حالا این زیر خاک کردن میخواد به قصد قربت، به هر دایی، دایی یعنی انگیزه، به هر انگیزه ای که شما این کارو کردین شما به وظیفت عمل کردی. منتها اگر به قصد قربت بکنی بله بعد شبابم بد میدن، اما اگه به قصد قربت نکنی برای اینکه میت میترسی، برای اینکه محیط زیست آلوده نشه اینی میکنی زیر خاک، بادم عیبی نداره. خب پس ببینید واجب توسلی به واجباتی میگن که شما به هر انگیزهی بیاری صحیحه، لازم نیست به قصد قربت بیاری. و ما خیلی اینجوری واجبات داریم، البله اوفو بالعقود، آیه قرآنه، اوفو بالشروط، المؤمنون عند شروطهم، تمام اینا امرش توسلیه. الان شما با یه نفر یه معاملهی کردی، اوفو بالعقود، میگه آقا وفا کن به عقدت، پولو بده، به اونم میگه این مار رو بده. خب شما اگر بدون قصد قربت این کاری کردی عیبی نداره، به اوفو بالعقود عمل کردی. اوفو بالعقود واجب توسلیه. شما یه عقدی با یه نفر کردی، این کتابو فروختی به 1000 تومان، لازم نیست قصد قربت بکنی در وفای به عقد، بلکه نه به غیر قصد قربت وفای به عقد، ولو مغبونم هستی، برای اینکه مردم تعریفتو بکنن، به این آدم خوبیه، ولی اینکه در این معامله مغبونم بوده ولی معذالک وفای به عقد کرده، برای خوشایند مردم کرده، باشه، به اوفو بالعقود عمل کرده. اوفو بالعقود میگه با کسی عقدی بستی عمل کن. حالا میخوای به قصد قربت وفای به عقد بکن، میخوای بدون قصد قربت، یا المؤمنون عند شروطهم، مؤمن باید به شرطش وفا کنه. من میگم این کتابو به شما میفروشم به شرط اینکه یک لباس قبا برای من خیاطت کنی. خب اینجا چیکار میکنی؟ اوفو به شروط، المؤمنون عند شروطهم، پس بر من واجبه، در ضمن این عقد لازم شرطی کردم، شرط خیاطت. حالا این خیاطت رو بدون قصد قربت میکنم، بکن، بر شما واجبه که این خیاطت رو انجام بدی، در ضمن عقد لازم یه همچی شرطی کردیم، شما باید به این شرط عمل بکنی. حالا برای خدا خیاطت میکنی بکن، برای غیر خدا میکنی بکن. چرا؟ چون به حساب المؤمنون عند شروطهم واجب توسلیه، اوفو بالعقود واجب توسلیه، ادفن المیت واجب توسلیه، اوفو بالنذور هم واجب توسلی. اوفو بالنذور مثل ادفن المیته، مثل اوفو بالعقوده، چطور اونا واجب توسلیه؟ یعنی اون کار میخوای انجام بدی به هر انگیزه ای انجام بدی عیبی نداره، قصد قربت نمیخواد، اوفو بالنذور هم واجب توسلیه. خب شما چی گفتین در جواب دوم؟ مستشکل داره میگه به آقای آخون، میگه شما در جواب دوم چی گفتین؟ گفتین درسته این احرام قبل از میقات باطله، هیچ رجحانی نداره، ولی به سبب نذر از ناحیه نذر رجحان برش پیدا شد، پس رجحانش از ناحیه نذره، از ناحیه اوفو بالنذوره. اوفو بالنذور هم که واجب توسلیه، واجب توسلی هم که قصد قربت نمیخواد، وقت شما نمیتوانی بیای اوفو بالعقود رو جاری کنی، بگی عبادت صحیحه، اون روزه صحیحه، این در واجب واجبات توسلی درسته. اشکال معلوم شد؟ ایشون چی جواب دادن؟ فرمودن بله احرام قبل از ایقاد باطله، مثل نماز قبل الوقته، اما به سبب نذر رجحان پیدا کرد. مستشکل چی میگه؟ میگه خب این به سبب نذر رجحان پیدا کرده، یعنی رجحانش از ناحیه عفو به نذوره. عفو به نذورم که واجب توسلیه، یعنی اگر شما این احرام قبل از میقات رو به قصد قربت هم نکردی عیبی نداره، به حال اون که عبادته. پس گرفتن وفای به نذر، راجح کردن این از طریق عفو به نذور که عفو به نذور واجب توسلیه، معناش اینه که پس این احرام قبل از میقات رو بدون قصد قربت هم میتونی بکنی، و حالا اون که در عبادت قصد قربت معتبره. یقال لا یجدی سیرورت و هما، روزه در سفر احرام قبل از میقات این مجدی نیست راجح باشن. بذالک، بذالک یعنی چی؟ یعنی به تعلق نذر. البته این بذالک باش زیادیه، چون ذالک فاعل لا یجدیه، میدونید که سر فاعل گاهی حرف جر اضافه میشه. ما جاءنی من احد، من احد فاعله، در فاعل گاهی حرف جر اضافه میشه. غرض این بذالک نباید بگه، ذالک باید بگه که فاعل یجدی باشه، من تا سر فاعل یه حرف جر اضافه شده. لا یجدی ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی اینکه به سبب تعلق نذر شما گفتی این راجح میشه. ذالک، این راجح شدن به سبب تعلق نذر، این لا یجدی فی عبادیت ما، این باعث نمیشه که اون روزه سفر عبادت بشه، اون احرام قبل از میقات عبادت بشه. چرا؟ ضرورت کون و وجوب الوفا توسلی جن، برای اینکه عفو به نذور که دستور وجوب وفا میده واجب توسلیه. وقت معناش چیه؟ این رجحان این کار از طریق واجب توسلی آمده. خب وقتی عفو به نذور واجب توسلی باشه، شما از ناحیه این اینو راجح کردی، یعنی این کار رو بدون قصد قربت هم کردی جایزه، و حالی که عبادته، احرام ما عبادته، روزه عبادته، رو وضو گرفتن و غسل کردن عبادته، این عبادیت درست نمیشه. شما به ذالک یعنی به سبب تعلق نذر اومدی اینو راجحش کردی، این عبادیت درست نمیکنه. چرا؟ برای اینکه این رجحان از ناحیه واجب توسلی آمده، اون وجوب وفا اشاره به عفو به نذوره، اون عفو به نذور واجب توسلیه، شما رجحان اینو از واجب توسلی گرفتی و در واجب توسلی قصد قربت معتبر نیست. به هر دایی، به هر انگیزه‌ای شما واجب توسلی رو بیارین صحیحه. میخوای دفن میت رو به قصد خدا بکن یا غیر خدا، وفای عقد رو میخوای به قصد خدا بکن، میخوای به قصد خدا نکن، وفای به نذرم همینطوره. لا یعتبر فی سقوطهی الا الاتیان بالمنظور به ای داء کان. برای توضیح نفی الاشو بذارید کنار، لا الا بذارید کنار. واجب توسلی تعریفش چیه؟ یعتبر فی سقوطهی، یعتبر لا و الا رو بذارید کنار. واجب توسلی یعتبر فی سقوطهی اتیان به منظور به ای داء. واجب توسلی تعریفش اینه، یعنی اون منظور و به رو، اونی که نذر کردی اونو بیار به هر دایی که آوردی. بنابراین شما رجحان این کار رو از عفو به نذور گرفتین، عفو به نذور هم واجب توسلیه و واجب توسلی عبادیت درست نمیکنه، و حال اینکه احرام عبادته، روزه عبادته، غسل و وضو عبادته، پس شما نمیتوانی از راجح واجب توسلی بیای رجحان برای اینها درست بکنی. این اشکال. البته این اشکال یه اشکالی دیگه هم ایشون مطرح نکرده، اشکال دوره. یه اشکال دیگه آقایی است که این دوره. چرا؟ چون نذر موقوف است بر رجحان. شما چی کار کردی؟ شما رجحان از نذر گرفتی، نه است، موقوف به رجحانه که این نظم منعقد میشه اون موقع که راجح باشه. شما راجح ها کجا بودی؟ رجحان از نظم گرفتی. پس نظم موقوف بر رجحان، رجحان موقوف بر نظم، این مستلزم دوره. قرار این اشکال هم مستشکل داره ولی ایشون دیگه توضیح ندادن. لا یقال، نه یا یه همچین اشکالی به ما بکن، بگو این واجب توسلیه، شما این وجوب رو از ناحیه واجب توسلی گرفتین و به عبادیتش ضرر میزنه. لا یقال، این اشکال نکن. فانه یقال، عبادیتهما، عبادیت اینا رو ما درست میکنیم، یعنی عبادیت صوم در صفحه، احرام قبل المیقات، انما تکون لعجل دلیل، این همون دلیل قبلی. میگیم آقا این دلیل خاص داره، دلیل خاصش هم کاشف است، اون دلیل صحت هما، اون روایات داره میگه با اون روایاتی که روزه قبل از سفر رو، روزه در سفر رو، احرام قبل از مقیت رو درست میکرد، اونها دلیل خاصه، کاشف از صحتش، از عروض عنوان راجح علیه ما. این کاشف از اینه که یک عنوان راجحی بر این دوتا عارض شده. این کاری که باطل بوده امام با نظر فرمودن صحیحه، ما کشف میکنیم از این صحت حضرت که یک عنوان راجحی عارض شده بر این دوتا. نبهی معهو، عنایت کنی. آخیشون گفت چی؟ گفت به نظر رجحان. میگیم نه، با نظر. تعبیر عنایت میفرمین؟ ولو ایشون گفت به نظر رجحان، ولی نه، با نظر، یعنی ملازمه با نظر رجحان آمده. فرقش با قبلی چیه؟ در جواب قبلی گفتیم از پیش میفهمیم رجحان داشته باشه، اینجا چی؟ اینجا ملازم، یعنی مقارن، مقارنه با نظر رجحان براش درست میکنیم. پس به نظر نه، با نظر. به نظر این رجحان پیدا نکرده، بلکه با نظر رجحان پیدا کرده، یعنی نظر شما با این رجحان ملازم به با هم دیگر. و فرقش با اولی چیه؟ جواب اول، جواب اول این بود که این روایات کاشف است از این که از سابق راجح بوده. الان میگیم نه، با نظر، با نظر یعنی ملازم و مقارن با نظر رجحان، همین کافیه برای عبادیت، کفایت میکنه عروض یک عنوان راجحی بر این دو. منتها اون عنوان راجح مقارن، ملازم با تعلق نظر به اون دوتا. پس خلاصه بهی نیست، چیه؟ معهوه، یعنی به نظر رجحان نمیاد، با نظر یعنی با هم دیگه این رجحان میاد. بالاخره براش رجحان درست کردیم و با این رجحانی که درست کردیم ما در این دو مورد، شما نمیتونی نتیجه بگیری، برای اینکه در کار خودت هم اونجام رجحان داره انشاءالله.